اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم، صبح بخیر عرض میکنم. در خدمتون هستیم با نشست دوم از نهمین ویژه برنامه های بزرگ داشته علامه طباطبایی. خب دوستان حتما استحضار دارن هفته که دارم به سر میبریم، روز چهارشنبه روز بزرگ داشته علامه است و پژوهشکده اسلام تمدنی با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان، مجمع عالی حکمت قم و در واقع دبیرخانه کنگره بزرگداشت علامه یک سری ویژه برنامه‌هایی رو تدارک دیده که تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. دیروز نشست اول برگزار شد با ارائه استاد عیسی نژاد و امروز هم به رویه نشست‌های قبلی و سال‌های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رقوی عضو محترم هیئت علمی جامعه المصطفی هستیم که نشستی رو با عنوان نسبت خلق و عمل در اندیشه حکمی تفسیری علامه طباطبایی ارائه میکنن و استفاده میکنیم. چون یه مقدارم فرصت گذشته و ما تا حدود ساعت 9 بیشتر فرصت نداریم، من خیلی وقت رو نمیگیرم و بحث رو در اختیار استاد محترم قرار میدم. از دوستانم عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه میخوام کیفیت ارتباط حفظ بشه، من تصویر رو قطع میکنم، چون اگر هر دو طرف تصویر وجود داشته باشه ممکنه بعد توی کیفیت اتصال و اینترنت مشکل ایجاد کنه. از استاد خواهش میکنم تا بحث خودشون رو آغاز کنم، خدمتشون خواهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم محضر همه سروران، اساتید محترم، طلاب، دانشجویان گرامی. و جا دارد در آغاز بحث دعا کنیم در این ایامی که به سر میبریم برای فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و انشاءالله به دست با برکت ایشان فرج امت اسلامی و پیروزی و غلبه مستضعفان عالم و کفر و نفاق جهانی. انشاءالله که خداوند روح علامه بزرگوار عالم ربانی مرحوم آیت الله طباطبایی را هم از این مجالس شاد بفرماید. خب بحثی که بنا هست انشاءالله به توفیق الهی در خدمتون باشیم، بحث نسبت خلق و امر در اندیشه حکمی تفسیری علامه طباطبایی رحمت الله است. در بیان مفسران متقدم یه دوگانه ای مطرح شده تحت عنوان امر و خلق، و این دو اصطلاح منسوب به آیاتی از قرآن کریم است و برداشت عموم متقدمان در این دو مفهوم نوعی دوگانگی است و لذا ما از آن تعبیر کردیم به دوگانه امر و خلق. به تعبیری آیاتی که درباره خلقت و درباره امر الهی بوده یک گونه تقابل رو در اذهان مفسران و اندیشمندان به وجود آورده. این تقابل از جهتی در میان خلق و مفهوم امر صورت گرفته و از سوی دیگر در خود معنای امر هم دو معنای متفاوت و متقابل بیان شده که عبارتند از امر به معنای شأن و فعل و امر به معنای فرمان و دستور. و اهل لغت در تفاوت این دو هم گفتند که امر آنگاه که به معنای شأن و فعل هست جمع آن امور است و هنگامی که به معنای فرمان و دستور باشد به صورت اوامر جمع بسته شده. تا اینکه این تعابیر قرآنی از جهتی و از سوی دیگر تأملات و اندیشه های فلسفی باعث پیدا شدن دو اصطلاح دیگر تحت عنوان عالم امر و عالم خلق شده. البته در تعبیر فلسفی این دو عالم به عنوان عالم طبیعت و عالم مجردات نام برده شده، اما به هر حال به عنوان مؤید قرآنی بر این نظریه حکمی و فلسفی بعضی از اندیشمندان تعبیر عالم خلق و عالم امر رو استفاده کردند. خب این تقسیم و این مفاهیم برگرفته از آیات فراوانی است که در قرآن کریم آمده که ما به نمونه هایی از این آیات اشاره خواهیم کرد، تا اینکه مقدمه‌ای باشه و فتح بابی باشه برای بررسی دیدگاه حضرت علامه رحمت الله علیه. یکی از آیاتی که مفسران و مخصوصا مفسرانی که با مشرب کلامی یا فلسفی یا عرفانی مباحث فراوانی در زیل آن ارائه کرده ام، آیه 54 سوره مبارکه اعراف است که فرموده ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این در اسلاید هایی که ملاحظه فرمایین قسمت مورد استشهاد آیه با رنگ متفاوت نشان داده شده، الا له الخلق و الامر. خب در این قسمت از آیه شریفه خلق و امر در مقابل یکدیگر آمدن، به تعبیری با واو عطف آمده و عطف دلالت بر تفاوت داره. یا در سوره مبارکه یاسین آیه 82 فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و باز یکی دیگر از آیاتی که بسیار بحث شده درباره آن در همین موضوع خلق و امر، آیه 117 سوره مبارکه بقره هست، بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن و یکون. و همچنین آیه 85 سوره مبارکه اسراء و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. همچنین آیات فراوان دیگری هست که در آنها به واژه خلق و امر اشاره شده. حالا ما فعلا صرف نظر میکنیم از آیات دیگر. پرسش هایی که درباره موضوع این جلسه قابل طرح هست این است که دیدگاه علامه درباره حقیقت خلق و امر چیست؟ این رو ما در مقایسه دیدگاه علامه با آنچه که پیشینیان گفته‌اند بهتر می توانیم دریابیم با مقایسه دیدگاه علامه و وجوه افتراق و اشتراک آن با دیدگاه پیشینیان. و همچنین به این پرسش باید پاسخ داد که نسبت خلق و امر چیست. بعضی از مفسران همانطور که بعداً اشاره خواهیم کرد یک نحوه انفکاک و تقابل و گسستگی رو بین خلق و امر قائل شدند، یعنی در واقع دو مفهوم متمایز جدا غیر متسانخ که جهت وحدت و اشتراکی در بین آنها وجود ندارد. و در مورد عالم خلق و امر هم به همین صورت یک نحوه گسستگی و افتراق بین عالم خلق و بین عالم امر. لذا یک پرسش دیگر این است که از نگاه علامه، از دیدگاه علامه طباطبایی رحمت الله، چه نسبتی بین خلق و امر وجود دارد، هم به لحاظ مفهوم هم به لحاظ مصداق. آیا بین این دو تفاوت که بین این دو به لحاظ مفهومی روشن است وجود دارد؟ به لحاظ این که در خارج هم این مفاهیم حاکی از واقع و خارج هستند، باید یک نحو تفاوتی وجود داشته باشد. اما آیا جهت وحدتی هم بین این دو مفهوم و بین این دو حقیقت وجود دارد یا خیر؟ و یک پرسش دیگری که به وجود می آید این است که بعضی محققین معتقدند که علامه طباطبایی رحمت الله در باب خلق و امر دو دیدگاه متفاوت دارند و بین دیدگاه حکمی و فلسفی علامه و بین دیدگاه تفسیری علامه تفاوت قائل شدند. یعنی گفتم که علامه در مقام مفسر یک موضعی نسبت به امر و خلق دارند و تفسیر آیات امر و خلق، مخصوصا آیه شریفه علاوه الخلق و الامر، اما در نگاه فلسفیشان دیدگاه دیگری دارند. آیا واقعا چنین تفاوتی و تغییر موضعی نسبت به این موضوع در دیدگاه علامه وجود دارد یا ندارد؟ این هم پرسشی است که بنا هست انشاءالله در این جلسه به آن پاسخ داده شود. و باز مطلب مهم دیگری که در این بحث باید به اون پرداخته شود این است که درباره امر و خلق و آیاتی که به این حقیقت اشاره کرده، شکوک و شبهاتی توسط مفسران و متکلمان مطرح شده. آیا دیدگاه علامه کارایی لازم را برای پاسخ به این شکوک و شبهات دارد یا ندارد؟ از جمله این که بعضی ها این مسئله را مطرح کردند که با وجود قدرت مطلقه الهی و با تصریح آیات قرآن بر این که امر الهی و ایجاد الهی دفعتاً بدون مدت و منزه از تدریج اتفاق می افتد و ممکن است، چرا خداوند خلق بعضی از امور را به صورت تدریج و مدت دار بیان کرده؟ مانند خلق آسمان و زمین که در آیاتی از قرآن در شش شبانه روز دانسته شده. این مسئله را بعضی ها به عنوان یک به ظاهر تناقض در ظاهر آیات قرآن بیان کردن، مثل این که فخرالدین رازی در تفسیر کبیر میگوید که این آیه که فرمود ما آسمان و زمین را در شش شبان روز آفریدیم که در ضمن همون آیه 54 سوره اعراف به این اشاره شد و همچنین در سوره حدید سوره های دیگر. این با اون آیه شریفه که لما امرنا واحدتون الا کلم هم بالبصر یا اون آیاتی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این دو گونه آیات با یکدیگر سازگار نیستند. چه پاسخی برای این میتوان داد؟ آنگاه خود فخرالدین رازی و دیگران هم البته پاسخهایی داده اند. باید دید که علامه در قبال این پرسش چه پاسخی دارن و نسبت پاسخ علامه با دیدگاه دیگران چگونه است. یا مثلا پرسش دیگری که در باب آیات مربوط به امر مطرح است این است که در مورد اون پرسش اول این پرسش به گونه دیگری هم مطرح شده. پس یک صورت سوال این بود که در ظاهر این آیات یک گونه ناسازگاری وجود دارد. از جهت خداوند فرموده خداوند هر چیزی را در آن می آفریند و در آیات دیگری فرموده خداوند آسمان و زمین را در شش شبان روز آفریده. این پرسش به صورت دیگری هم مطرح شده و آن این که خب اگر خداوند می تواند اشیاء را در لحظه و بدون مدت و بدون نیاز به تدریج ایجاد کند، چرا خداوند خلق بعضی از امور را به صورت تدریجی و مدتدار قرار داده؟ خب این خلاف حکمته. اگر شما می توانید یک کاری را بدون صرف وقت انجام بدهید، صرف وقت برای انجام آن کار یک کار عبثه. این پرسش به این صورت هم بیان شده. و در مورد آیه شریفه که در سوره عصر آمده یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بعضی از مفسران گفتند که در این آیه خداوند از پاسخ به پرسش درباره روح استنکاف کرده. به تعبیری خداوند پاسخی برای چیستی روح بیان نکرده. حالا گوییم که این به خاطر عدم ظرفیت مخاطب بوده، به خاطر عدم گنجایش ادراک انسان برای فهم این مطلب بود. اما به هر حال گفتم که این آیه به این معناست که درباره روح پرسش نکنید. قل روح من امر ربی، بگو روح مربوط به پروردگاره، چرا از این میپرسید؟ خب فخرالدین رازی در مقابل این دیدگاه موضع گرفته و میگوید خداوند که حقیقت همه اشیا برای او آشکار است و توان این را دارد که این حقایق را بر پیامبرش آشکار کند، نباید جواب منفی بدهد. بنابراین معنای آیه پاسخ منفی دادن به این پرسه. بعد میگوید که علاوه بر این که حتی فیلسوفان بسیار پایین دست هم پاسخهای درباره چیستی روح بیان کردن، متکلمان هم پاسخهای برای چیستی روح دارن، چگونه ممکن است که خداوند پاسخی برای چیستی روح نداشته باشد؟ این هم یک مسئله است که مرتبط با این موضوع مطرح شده. و یک پرسش دیگری هم که باز مطرح شده در باب خلق و امر، نسبت دادن خلق به دیگرانه. البته امر همان گونه که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد، خداوند امر رو به غیر خود نسبت نداد، اما خلق رو به دیگران هم نسبت داده. در حالی که در همان آیه 54 سوره اعراف در اونجا فرموده الا له الخلق والامر، له الخلق وال تقیین له الخلق و له الامر، و تقدیم محقق و تأخیر دلالت بر حصر داره. یعنی خلق فقط از آن خداوند است و امر هم فقط از آن خداوند است. خوب در مورد امر البته امر به دیگران نسبت داده نشده، اما در مورد خلق ما آیات دیگری داریم که خداوند خلق رو به دیگران نسبت داده. همان گونه که در مورد در حضرت عیسی علیه السلام نقل شده که فرمود من انی اخلق من التینه که هیئت الطیر، من خلق میکنم از خاک صورت پرنده رو و در اون میدمم به اذن خداوند زنده میشود. خب این انحصار خلق به خداوند با نسبت دادن خلق به غیر خدا چگونه قابل جمع؟ اینا پرسش هایی است که پیرامون این موضوع ما با آنها مواجهیم و البته باید دید که دیدگاه علامه در پاسخ به این پرسش ها چه اندازه کارایی دارد در مقایسه با پاسخ هایی که دیگران داده اند. خب در مورد آیه شریفه له الخلق والامر، عموم مفسران متقدم امر رو به معنای دستور گرفتن. الا له الخلق والامر گفتن خلق یعنی ایجاد عالم و امر یعنی دستور دادن، فرامین، احکام تشریعی، نواهی. الا له الخلق والامر یعنی خداوند عالم رو آفرید و تدبیر عالم از طریق فرامین و دستورات هم فقط از آن خداوند است. خب از جمله مرحوم طبری، محمد ابن جریر طبری در جامع البیان میگوید که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم، میگوید که کل ذالک به امره، همه اینها به امر خداوند بوده، منتها امر این گونه معنا کرده. امرهن الله فاطعن امره، خداوند اینها امر کرد و اینها اطاعت کردند. الا لله الخلق کله، آگاه باشید که خلق، همه خلق برای خداونده، از آن خداونده. والامر الذی لا یخالف ولا یرد، و امری هم که مخالفت نمی شود و رد نمی شود، این امر هم فقط از آن خداوند. یا مثلا مرحوم طبرسی می گوید که الا له الخلق والامر انما فصل بین الخلق والامر لان فائدتهما مختلفه، خداوند در اینجا بین خلق و امر تفاوت قائل شد به خاطر اینکه فائده اینها متفاوته. لانه یرید بالخلق ان له الاختراع، مراد از خلق این است که خداوند ایجاد میکند، اختراع میکند، یعنی ابتداء به آفرینش میکند، ابداع میکند. و بالامر ان له ای امر فی خلقه بما احب، اما مراد از ان چیه؟ یعنی این که بعد از این که خداوند اختراع کرد، ابداع کرد و آفرید، امر می کند در میان خلقش به آنچه که دوست دارد، آنچه که مطلوب است امر می کند. و یفعل بهم ما شاء، و انجام می دهد در بین خلق به آنچه که می خواهد. خب البته این دیدگاه رو خود ظاهر آیه از جهتی تایید میکنه، به خاطر اینکه در ظاهر آیه خلق مقدم بر امر آمده و متبادر اولیه به ذهن همین است که خب موجود آفریده میشود و بعد تدبیر میشود با فرمان و با دستور. له الخلق والامر، خدا انسان ها رو آفرید سپس قوانین را برای انسان‌ها بیان کرد. با این حال کسانی بودند که امر را در این آیه به معنای فرمان و امر نگرفتند. از جمله این افراد، خب البته قبل از فخرالدین رازی کسانی هستند، مخصوصا در بین عرفا افراد دیگری هستند. فخرالدین رازی امر را به معنای فرمان نگرفت و بلکه امر را به معنای اون شأن و فعل و حقایق که گفتیم به امور جمع بسته می شوند. لذا تقسیم اینجا یک تقسیم جدیدی یا اصطلاح جدیدی در تقسیم عوالم پیدا میشه. اون تقسیمی که گفتیم حکما داشتن و عالم رو به عالم مجردات و عالم مادیات تقسیم میکردن، ازش تعبیر شده به عالم خلق و عالم امر. این تعبیر رو فخرالدین رازی داره. دوست تقسیم کرده عالم رو به عالم امر و عالم خلق و بیان میکند که امر از سنخ فعل و واقعیات عینی نیز می باشد. البته نه این که امر در قرآن به معنای فرمان و دستور نیاید، نه، در آیات دیگر هست که امر به معنای فرمان و دستور است، اما در این آیه شریفه الا له الخلق والامر در این آیه به معنای فعل، به معنای شأن در مقابل امر و دستور گرفته. می گوید که ثم اذا دققت النظر علمت ان عالم الخلق في تسخير الله و عالم الامر في تدبير الله و استيلاء الروحانيات على الجسمانيات به تقدير الله تعالی. میگوید که اگر دقیق کنی نظرت را خواهی دانست که عالم خلق در تسخیر خداوند است و عالم امر در تدبیر خداوند است. یعنی در این عبارت برای فرمان از تدبیر استفاده کرده، البته تدبیر اعم از فرمان هم هست، اما به هر حال یک عالمی به اسم عالم امر در مقابل عالم خلق. عالم خلق در تسخیر خداوند و عالم امر در تدبیر خداوند است. و استیلاء روحانیات علی جسمانیات به تقدیر الله، این باز اشاره به همون تقسیمی که در فلسفه صورت میگیره، تقسیم عالم به عالم مجردات و عالم مادیات. و روحانیات که بر جسمانیات استیلا دارن، یعنی تصرف دارن، روحانیات در عالم جسمانیات صاحب تأثیر و تصرف دارن، این به تقدیر خداوند است. فلهذا المعنا قال علا له الخلق والامر، این سبب بود که فرمود برای خداوند است خلق و امر. بعد در ضمن مباحثی که فخرالدین رازی دارد وارد اون پرسش ها شده و بعضی از اون پرسش ها را مطرح کرده. از جمله در سؤال ششم به این مطلب اشاره کرده که چرا خداوند آسمان و زمین را در شش شبانه روز آفرید، در حالی که میتوانست دفعتن و آنن بیافریدن، در حالی که امر خداوند دفعیست، ایجاد خداوند نیازی به تدریج و مدت و ماده ندارد. میگوید که و سؤال سادس انه تعالی قال و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبسر، خداوند فرموده و امر ما نیست مگر واحد مانند برهم خوردن چشم. و هازا کلمناقض لقوله خلق السماوات والارض فی ستة ایام، این به ظاهر ناسازگار است با اون قول خداوند متعال که فرموده با آسمان و زمین را در شش روز آفریدیم. خب این یک سوالی بوده که قبل از فخرالدین رازی هم در کتاب‌های تفسیر بهش توجه شده. منتها بعضی از مفسران این رو به عنوان یک دفع و دخل مقدر صرفاً مورد اشاره قرار دادم. از جمله در مجمع البیان در زیل تفسیرین عالی میگوید که لا شبهت انه سبحانه یقدر علی خلق امثال ذلک فی لحظتین. بعد از این که میگوید خداوند آسمان و زمین را در 6 روز آفرید، میگوید که البته شکی نیست که خداوند سبحان قادر است که امثال این آسمان و زمین را در 1 لحظه بیافریند. و یه اشاره به همون سؤاله، خدایی که میتواند آسمان و زمین را در 1 لحظه بیافریند، چرا این همه آفرینش آسمان و زمین را طول داد؟ 6 روز. پاسخ تبرسی چیه؟ ولکنه خلقهما فی هذه المده لمصلحت. این پاسخی است که از مفسران دیگر دادن. میگوید که خب اما اینکه خداوند آسمان و زمین را در 6 روز آفرید، این به خاطر یک مصلحتی بود. یک مصلحتی اقتضا میکرد که خداوند آسمان و زمین را در آن و در لحظه نیافریند. خب چون دوستانی هم حضور دارم، من دام گرفت اگر نقطه‌ای داریم میتونم لحظه مطلب چیزی دوستان دارم بفرمایم. درسته. این دقیقا همون اشکالیست که الان گفتیم فخرالدین رازی مطرح کرده و دیگران هم بهش اشاره کردن، اگرچه در قالب دخل مقدر بوده مثل آنچه که مرحوم طبرسی بیان کرده. شما فهمید در این آیات کن فیکون هم همین مسئله هست. خداوند میتواند کن فیکون کند، پس چرا در 6 شبانه روز در 6 روز آسمان و زمین را آفرید؟ بله میتونین میکروفون را هم میتونین روشن کنین اگر آتون مطلب را بگونین. خب همین دیگه، من عرض کردم پاسخی که دیگران دادن از این سن پاسخ هاست. اینها در واقع پاسخ حلی نیست، اینا احاله به ندانستن به یک معنا، یعنی ما نمیدانیم. این پاسخ، این جواب حلی نیستش. نقضه نیست، نه جواب حلی نیست، یعنی نیامدن واقعا تحلیل کنن خب چرا؟ گفتن نمیدانیم، یه مصلحتی بوده. بخاطر اون مصلحت که حالا ما نمیدانیم اون مصلحت هم چه بوده، خداوند آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید. خود فخرالدین رازی برای این مطلب پاسخی داره. حالا ادامه عبارت طبرسی میگوید که ورتبهما الله علی ایام الاسبوع، خداوند آفرینش آسمان و زمین را بر ایام هفته مرتب کرد. خب حالا اون موقعی هفته‌ای بوده، یعنی صحبت از خلقت آسمان و زمینه. اگر اینکه بگیم بر علمی که خداوند نسبت به ایام هفته داشت خلقت آسمان و زمین را مرتب کرد. فبتدع بالاحد والاثنین والثلاثا والاربعا والخمیس والجمعه، روز را شروع کرد به روز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه. این اگر به متون مقدس یهود مراجعه کنیم، منطبق بر نظریه آفرینش در تورات هم هست. در سفر آفرینش جریان خلقت آسمان و زمین به همین صورت بیان شده و در روز شنبه هم خداوند مشغول استراحت شده. خب بعد میگوید فشتم الله الخلق یوم الجمعه فلذلک ثم الجمعه، و خداوند این خلق را در روز جمعه دیگه این جمع این خلق افراد را با هم جمع کرد، ولذا روز جمعه شد جمعه نامیده شد. این یک نمونه پاسخی که میبینیم قدما به این مطلب دادن. فخرالدین رازی در مواجهه با این پرسش دو پاسخ داده، حالا حداقل دو پاسخ من از فخرالدین رازی دیدم. در یک جایشون میگوید که میگه خوب بنابر مبنای ما پاسخ به این مسئله خیلی ساده است. چرا؟ چون افعال خداوند معلل و اغراض نیست. و فخرالدین رازی اشعریه، اشاعره افعال الهی را معلل و اغراض نمیدونن. لازم نیست که حتما فعل خداوند منتهی به یک آیت و غرض باشه که بعد ما بگیم به خاطر این خدا چنین کرد. نه، خدا فعال مایشا، هر کاری که بخواهد انجام میدهد. یه وقت هست خواسته موجودی را در آن بیافریند، در آن آفرید. یه وقتی هم اراده کرد موجودی را به تدریج بیافریند. حسن و قوب همان چیزیست که خداوند انجام داده یا ترک کرده. لذا میگوید که حل این مشکل برای ما سهل است، زیرا لا یسأل عما یفعل. مثلا جای پرسش نیست به شما بپرسید چرا. اما در یک جای دیگر وارد پاسخ حلی شده و میگوید که آنجا که خداوند سخن از ایجاد دفعتن فرموده، مراد ایجاد هر یک از ذوات و یا اعدام هر یک از ذوات به تنهایی است. یعنی وقتی خداوند یک ذاتی را ایجاد می کند یا یک ذاتی را معدوم می کند، این ایجاد و اعدام دفعتن صورت می گیرد. چون در اینجا اصل ایجاد و اعدام دیگه تدریج در اون معنا ندارد. اما اون جایی که ایجاد و اعدام مربوط به نظم و سامان و ترکیب و این اموره، در آنجاست که پای زمان و تدریج و تبدیل و تغییر به میان آمده. بنابراین آنجایی که سخن از خلق است، خلقت آسمان و زمین در شش روز، در واقع نظم دادن و سامان دادن به یک مجموعی از موجودات است. اما آنجا که سخن از امر واحده و کن فیکون است، مربوط به ایجاد و اعدام ذوات موجودات. خب لذا میگوید که و جوابه ان قوله و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر، در سوره این مبارکه قمر آیه 5 آمده، محمول علی ایجاد کل واحد من الذوات و علی اعدام کل واحد منها. این حمل می شود بر ایجاد هر یک از ذوات به تنهایی و معدوم کردن هر کدام از ذوات به تنهایی. در اینجاست که سخن از لحظه است، از کن فیکون است. لأن ایجاد الذات الواحده و اعدام الموجود الواحده لا يقبل التفاوت. دیگه در ایجاد و اعدام یک ذات واحد تفاوت یعنی تدریج راه ندارد. زمین فلا یمکن تحصیله الا دفعتن، پس تحصیل این ایجاد و اعدام ذات جز دفعتن امکان ندارد. و اما الامحال و المده فذاک لا یحصل الا فی المده، همون جایی که مهلت دادن و مدت و اینها به میان آمده، این در اون جایی است که تدریج بوده، نیاز به تدریج بوده. به تعبیری همون سر و سامان دادن به و نظم دادن به موجودات ایجاد شده بوده. گویا مثلا این گونه میشه حرف فخرالدین رازی رو بیان کنیم که خداوند موجودات رو میآفریند، اینجا دقیقاً آفریده میشود. سپس خداوند از این موجودات آفریده شده ترکیب‌هایی به وجود میآورد، موجودات مرکبی تا نظام و سازمانی شکل میگیرد. اینجا پای تدریج و مدت و امهال به میان آمده. خب اینجا عجیبه که فخرالدین رازی از اون تقسیمی که در خصوص عالم خلق و امر بهره برد بیان کرد بهره نبرده. خب به راحتی میتوانست بگوید که خلق مربوط به عالم طبیعت و عالم مادیات است و امر مربوط به عالم موجودات است. شاید دلیل این که فخرالدین رازی از این پاسخ استفاده نکرده اون تصویری است که امثال فخرالدین رازی درباره موجود مجرد دارند. یعنی اگرچه در کلام فخرالدین رازی موجود تقسیم می شود به موجودات مجرد و موجودات مادی، اما حتی موجودات مجرد هم اون معنای دقیق فلسفی مجرد نیستند. موجوداتی هستند که در واقع باز به یک نحوی معروض خواص و عوارض موجودات مادی و طبیعی هستند. لذا در مورد اونها مثلا دیگه این گونه نیست که حالا پاسخ علامه رو که بعد هم خواهیم دید که بگویم اصلا در موجودات روحانی در موجودات مجرد تدریج راه نداره. جز از اون سخنی که در اونجا گفته بهره نبرده. خب برای این که وارد این حالا پیشینه ای بود از این دیدگاه هایی که مفسران دیگر درباره خلق و امر داشتن، گفتیم این بستر رو آماده میکنه برای بیان دیدگاه علامه. اما یک مفهوم شناسی هم از خلق و امر داشته باشیم، این کمک خواهد کرد به فهم بهتر دیدگاه علامه. خلق رو گفتن به معنای اندازه‌گیری شی، به معنای تقدیر، و یا راغب میگوید که التقدیر المستقیم، یعنی اندازه‌گیری بدون واسطه و مستقیم و استوار، یا به معنای لمس کردن چیزی آمده. راغب اصفهانی گفته که و یستعمل فی ابداع شی، میگوید که خلق همچنین در ابداع شی هم استفاده می شود. من غیر اصل ولا احتضاء، بدون که یک مدل و نمونه داشته باشد که این به موازات اون و بر اساس آن ساخته شود. یه وقت از ما چیزی را می سازیم اما الگو گرفتیم از یک شیء دیگر. یک مجسمه ساز مجسمه‌ای را ساخته اما از اون پیکر و از اون چهره مثلا شخصی آمده الگو گرفته. این ابداع نیست. ابداع یعنی این که بدون الگو و بدون به تعبیر راغب احتضاء که چیزی به موازات اون در مقابل آن باشد چیزی رو بیافریند. ولی تا فرموده خلق السماوات والارض ای ابدعهما، که در اینجا می‌بینیم راقصانی خلق رو به معنای ابداع گرفته. به تعبیر دیگر علاوه بر اون معانی تقدیر و اندازه‌گیری که معنای لغوی و اصل لغوی خلق هست، راقب اصفهانی میگوید که خلق به معنای ابداع هم آمده، که ابداع به تعبیر فلسفی یعنی ایجاد بدون ماده و مدت. بدون ماده و مدت چیزی را ایجاد کردن. بدیع السماوات والارض که در آیات دیگر بهش اشاره شده. بعد میگوید که در بعضی از این آیات که به امر اشاره شده به همین معناست، مثل آنجا یک فرموده خلقکم من نفس واحده، می‌فرماید که این خلقکم من نفس واحده در اینجا این ابدعکم من نفس واحده. و همچون آیات دیگر اونجا یک فرموده خلق الجانم مارج من نار، اینجا ابدع الجانم مارج، ابداع کرد، یعنی نمونه و الگوی پیشین و قبلی نداشته. بعد خب اینجا حق با ابداع تفاوت داره، اما راغب اصفهانی میگوید که خلق گاهی به معنای ابداع هم میآید، ولی معنای اولیه خلق همون تقدیر و اندازه‌گیریه. یعنی ببینیم به تعبیر دیگر، تقدیر تدریج در اصل معنای خلق خوابیده، بنابراین خلق به تعبیری طبق اصل اول یعنی آفرینش مدت دار. اما راغب اصفهانی میگوید که نه، خلق به معنای ابداع هم می آید و ابداع یعنی آغاز آفرینش، البته در نگاه راغب اصفهانی ابتداء به آفرینش بدون اینکه الگو و احتضا داشته باشه. نه در همه جا. بعد میگوید ببینید یه تقسیمی هم انجام داده راغب اصفهانی که به نظر میاد به این وضوح بیشتری بخشیده، به این در واقع معانیه که راغب برای خلق بیان کرده. میگوید که خلق تقسیم میشود به ابداع و استحاله. بعضی وقتا مراد از خلق استحاله است. استحاله یعنی از حالی به حالی در آوردن، به تعبیر دیگر صنعه یعنی تألیف، ترکیب. و یک معنای دیگر خلق ابداع است. بعد میگوید آنجا که خلق به معنای استحاله است، خداوند آن را به دیگران هم نسبت داده، اما آنجا که خلق به معنای ابداع است، خداوند فقط به خود نسبت داده، به دیگران نسبت نداده. بعد از این طریق میآید اون آیه شریفه‌ای که خلق رو به بعضی از انبیا مثل حضرت عیسی علیه السلام نسبت داده رو بیان میکند. میگوید که ولیس الخلق الذی هو الابداع الا لله تعالی. اون خلقی که به معنای ابداع است، یعنی آنگاه که خلق به معنای ابداع باشد، نیست مگر برای خداوند متعال. لهذا قال فی الفصل بینه تعالی و بین غیره افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. بله؟ افمن یخلق کمن لا یخلق. آیا کسی که خلق می کند مانند کسی است که خلق نمی کند؟ در اینجا فرق خداوند متعال فرق خود و ماسوا را در خلق دانسته، یعنی خلق را منحصر به خود دانسته. همون به معنای ابتداء به خلقه. حالا این دیدگاه راغب ما، بعدم نتیجه گیری خواهیم کرد غیر از اینه. یعنی گفتیم میخوام بعضی از احوال رو نقد کنیم تا بعد وقتی دیدگاه علامه طباطبایی رو بیان میکنیم تمایز دیدگاه علامه با دیگران و اون دقت نظر علامه بیشتر آشکار بشه. خب میبینیم در اینجا گفتیم یکی از پرسش‌هایی که مطرح شده، فخرالدین رازی هم مطرح کردیم، بود که چگونه آیاتی که خلق را به خدا نسبت داده با آیاتی که خلق را منحصر در خدا دانسته قابل جمع هست. و یه راه حلی است که اینجا راغب اصفهانی پیشنهاد داده یا بیان کرده. بر اساس دیدگاه راغب خلق به دو معنا میاد، به معنای استحاله، به معنای ابداع. وقتی به معنای ابداع هست منحصر به خداونده، ولی تو خداوند به عنوان وجه مایز خود و ماسوا خلق رو بیان کرده. آیا کسی که میآفریند مانند کسی است که نمیآفریند؟ یعنی آفرینش از آن خداونده. در همون آیه شریفه قبلا اشاره کردیم علی الله الخلق و الامر گفتیم دلالت بر هست داره، چون خبر مقدم شده بر مبتدا. خب و اما الذی یکون بالاستحاله، اما اون خلقی که به معنای استحاله هست، یا آنجا که خلق به معنای استحاله به کار رفته باشد، فقط جعله الله تعالی لغیره فی بعض الاحوال، خداوند این خلق به معنای استحاله رو برای دیگران هم به کار برده. که عیسی علیه السلام حیث قال و از تخلق من الطینه که هیئت الطیر به اذنی، کتاب به عیسی میگوید زمانی که تو عیسی می آفرینی از خاک مانند پیکره پرنده به اذنی، یعنی خلق رو در اینجا خداوند به عیسی علیه السلام نسبت داد. در بعضی از آیات هم خود حضرت عیسی خلق رو به خودش نسبت داده، میگه که من می آفرینم اما به اذن خداوند. خب این توضیحاتی است که درباره معنای خلق اهل لغت بیان کردن. درباره امر هم گفتن که امر به معنای شأن، به معنای کار، فرمان، دستور، حال و حادثه آمده در اصل و ریشه لغوی. اما کاربردهای امر در قرآن دیگه اون عبارات اهل لغت رو من بیان نمی‌کنم، نیازی نیست. کاربرد امر در قرآن یک به معنای دستور و فرمان. در بعضی از آیات قرآن امر به معنای دستور و فرمان آمده. و امرنا لتسلم لرب العالمین، ما دستور دادیم که تسلیم رب عالمین شوند. خب اینجا دیگه روشنه به معنای چی؟ معنای دستوره. قل امر ربی بالقسط، بگو که پروردگارم فرمان داده به قسط، به عدالت. امر الله تعبدوا الا اياه، خداوند دستور داده، فرمان داده که جز او را نپرست. در بعضی از آیات هم به معنای شأن و کار آمده. فرمود و اذا قضا امرا فانما يقول له له كن فيكون. هرگاه که قضا امرا حکم کرد بر یک کاری، بله قضا امرم یعنی حکم کرد بر کاری شأنی، یقول له کن فیکون، آنگاه میگوید کن و اون و آن خواهد. یا مثلا فرمود و شاور هم فی الامر، پیامبر در امور اینها با اینها مشورت کن. خب اینجا جمعش امور دیگه، در امور اینها، در افعال مربوط به اینها، آنچه که مربوط به امت و خود مردم هست. و بعضی هم گفتن گاهی امر به معنای حال و حادثه میاد و این آیه رو شاهد آوردن و ما امر فرعون به رشید، اون وضعیت و اون حال فرعون یا اون در واقع حادثه‌ای که برای فرعون به وجود آمد یک حال و حادثه درستی نبود. البته خود اینجا رو بعضیا به معنای همون شأن و کار هم گرفتن، یعنی ما امر فرعون برشید، یعنی ما شأن فرعون برشید، ما فعل فرعون برشید. و گفتیم که راغب هم البته بله خلق رو که به معنای ابداع گرفته بود، امر رو هم به معنای ابداع آورده. دیگران هم البته نقل کردن و میگوید که علی الله الخلق و الامر در اینجا امر به معنای ابداعه. خب این توضیحی بود درباره معنای لغوی خلق و امر. حالا وارد اصل مباحث و دیدگاه علامه طباطبایی رحمت الله میشد. اولا مرحوم علامه در دو اثر به صورت خاص به این بحث امر و خلق پرداخته. یکی در رساله انسان، انسان قبل از دنیا، که در ضمن رسائل توحیدیه علامه آمده در اونجا به تفصیل این بحث امر و خلق رو بیان کرده. به تعبیر دیگر طبق اون تفکیکی که گفتیم بعضی ها بیان کردن، گفتن علامه یک دیدگاه حکمی داره و یک دیدگاه تفسیری، و اصل عنوان بحث ما هم همین بود که در واقع بررسی امر و خلق در اندیشه حکمی تفسیری علامه بود. یعنی ما ابتداعاً بنابر فرض این رو این دو رو جدا میگیریم، بعداً این رو بررسی خواهم کرد که آیا واقعاً اینها جدا هستن یا جدا نیستن. اما به هر حال رنگ و لون رساله توحیدیه بیان فلسفی این مسئله هست. البته فلسفه به معنای حکمت متعالیه که در واقع یه جور دیدگاه عرفانی هم هست. خب در این رساله توحیدیه میگوید که این هم عرض کنم، اثر دیگری که علامه این بحث رو مطرح کرده در تفسیر المیزانه در ذیل آیات مربوطه، که به تفصیل این رو در مناسبت‌های مختلف بحث امر و خلق را بیان کردن، از جمله ذیل همون آیه 54 سوره مبارکه اعراف. در رساله توحیدیه می‌فرمایند که فتبین من جمیع ذالک ان عالم الامر مؤلف من عوالم کثیره. خب اول از همه علامه میاد صحه میگذارد بر اون تقسیمی که بعضیا بیان کردن در مورد عوالم، که عالم تقسیم میشود به عالم امر و عالم خلق. عالم امر همان عالم روحانیات، مجردات، عالم منزه از ماده و مدت است، و عالم خلق عالم طبیعت و عالم دنیاست. میگوید که بعد از این که مباحث مفصلی رو دارم، من نتیجه گیری علامه رو اینجا برای بیان ماحصل فرمایشات علامه در این رساله آوردم. میگوید از جمیع آنچه گفته شد روشن میشود که عالم امر مؤلف است از عوالم کثیر. موجوداتی رو علامه بیان کرده که اینا از عالم امر هستن، مثل ملائکه، مثل روح، اینا رو از عالم امر دانسته، مصادیق عالم امر دانسته. من عوالم کثیره مترتبتن بعضها لا تحدید و لا تقدیر لموجوداتها، که این عوالم کثیر امر اینها مترتب بر یکدیگرن، دارای مرتبه این عالم امر، و موجودات عالم امر اینها دارای حدود و دارای تقدیر نیستند. تقدیر یعنی اندازه، که البته همون مقصود همون تقدیر به حدود عقلی و ماهوی است. و بعضها ولا تقدیر لموجودات غیر انها معلولت له سبحانه. ممکنه کسی بگه خوب اگر اینها حد ندارن، اگر تقدیر ندارن، تفاوت اینها با خداوند در چیست؟ میگوید که جز این که اینها معلول خداوند سبحان هستند. تفاوتشون در اینه، اینها ممکنن، ممکن الوجودن. بل هی موجودات طاهرت نوریه، اینها موجوداتی هستند طاهر، منزه و نوری، متعالیتن، دائمتن، غیر نافده. اینها موجوداتی دائمی هستند که نفاد و از بین رفتن در اینها نیست. ولا محدوده، اینها محدود به حد و تعینات نیستند. و بعضها یشتمل علی موجودات نوریت طاهره غیر نافده. بعض از اینها باز در زیر مجموعه اینها، یعنی به عنوان، حالا میشه تعبیر کرد به عنوان یک نوع مشتمل بر موجودات نوریه طاهره غیر نافد، یعنی از بین نرونده هستند. لکنها محدودتون، در این حال اینها، یعنی این بعضی از مراتب عالم امر محدود هستند. و یشتمل الجمیع علی جمیع الکمال، علی جمیع کمالات هذه النشأة الجسمانیه. و کل عالم امر مشتمل بر جمیع کمالات نشأه جسمانی و عالم دنیا و عالم طبیعت است. و لذائذها و مزایاها، البته میگوید که به نحو اعلا و اشرف تمام این کمالات، لذایذ، مزایای نشأه جسمانی در اون عالم امر هست، لکن به نحو اعلا و اشرف غیر مشوب به نواقص الماده و اعدامها، در حالی که این موجودات نوری عالم امر اینها مخلوط به نقایص ماده و اعدام ماده، کاستی های ماده و کدورات ماده و آلام ماده نیستند. و چون محدود به این نقایص و کاستی ها نیستند، ولا حجاب یحتجب الحق سبحانه بهی انها، دیگه حجابی بین اینها و بین حضرت حق نیست، یعنی اینها بین اینها و خداوند حجاب نیست، حجابی نیست که حضرت حق را از اینها محجوب کند. کل ذلک به حسب وجودهم و مراتب ذواتهم، همه این صفات و قیودی که گفتیم برای اینهاست، بر حسب وجود و بر حسب ذوات. بعد میگوید که روحی که در بعضی از آیات قرآن به آن اشاره شده، در واقع بیان این موجودات، یکی از موجودات عالم امره. میگوید که بعد حق سبحانه بیان کرده است که روح از این عالم امر است. در کجا؟ اونجایی که فرموده و یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی. خب قبلا گفتیم در بیان این آیه، بعضی گفتن که آیه در مقام تحذیر از پاسخ به مسئله روح، یعنی خدا برحذر دانست داشته بندگانش رو از این که درباره روح سوال کنن و مطلبی درباره روح گفته بشه. یه روایتی هم هست که مفسران نقل کردن، در روایات در کتب شیعه و سنی نقل شده، که گروهی از مشرکین عصر پیامبر، اینها میخواستن به پیامبر ایمان بیاورن، رفتن به سراغ یهود، گفتن که شما اهل کتاب هستین و آثار انبیاء پیشین رو دارید، ما چگونه بدانیم که این فرد پیامبر خدا هست یا نیست؟ بعد اون علمای یهود به اینها گفتن که شما از این فرد سه تا سوال کنید. سوال کنید که ذوالقرنین کی بوده، اصحاب کهف چه کسانی بودن و روح چیست. بعد گفتن اگر به هر سه سوال پاسخ داد، او پیامبر نیست. اما اگر به دو سوال اول پاسخ داد، به سوال سوم پاسخ نداد، بدانید که او پیامبره. این روایت آمده البته. بعد اونا آمدن از پیامبر سوال کردن، حضرت در مورد ذوالقرنین به اونا پاسخ داد، درباره اصحاب کهف پاسخ داد، اما در مورد روح وقتی سوال کردن، پیامبر ساکت ماند و پاسخی نداشت. و این آیه نازل شد که یسالونه که ان روح، قل روح من امر ربی، از تو درباره روح سوال میکنن، بگو روح مربوط به خداونده، مربوط به شما نیست. فخرالدین رازی این روایات رو میاد رد میکنه، تضعیف میکنه، میگه که این روایات سازگار نیست و معنا نداره، بلکه خداوند پاسخ داده روح رو. در اینجا یکی از مهمترین خصوصیت روح رو خداوند بیان کرده و اون چیه؟ و اون البته از نظر فخرالدین رازی قدوس روحه. میگوید که درباره روح سوال وقتی میشه، ما باید ببینیم سوال از چیه؟ آیا از ماهیت روحه؟ از بقای روحه؟ از قدوس روحه؟ از چی روحه؟ میگوید که در اینجا سوال از قدوس روح بوده. خداوند فرموده قل روح من امر ربی، این از امر پروردگاره و چون امر یعنی ایجاد، ایجاد درش قدوسه، بنابراین خداوند پاسخ داده که او که روح یک حقیقتی است از عالم امر و روح حادث است. اینو قبلا هم عرض کردم که این چون مجرد در نگاه متکلمین مثل اشاعرون معنای دقیق فلسفی رو ندارد که بگوییم منزه از ماده و مدت، یا مجرد تام به اون معنا نیست. اما علامه می فرمان و مما مرمن البیان تعرف ان قوله سبحانه، از اون بیاناتی که ما قبلا گفتیم روشن می شود که خداوند سبحان معرفی کرده از روح رو در اینجا. قل الروح من امر ربی یشتمل على بیان الحقیقه، این که فرمود روح از امر پروردگار است، این در بردارنده بیان حقیقت روح است و لیس استنکافاً عن الجواب، این تفره رفتن از جواب نیست که خداوند در اینجا فرموده باشد نه درباره روح سوال نکنید شما رو چه به این پرسش ها، نه ول بیان عن الجواب ول بیان فبین سبحانه ان الروح موجود امری غیر خلقیه، بیان کرده است که روح یک موجودی است مربوط به عالم امر و موجودی است غیر خلقی، یعنی مربوط به خلق عالم خلق نیست. این اشاره به همون دوگانه عالم خلق و عالم امر که البته بعداً خواهیم دید که علامه این دوگانگی را هم از بین عالم خلق و عالم امر برخواهد چید، یعنی دوگانگی را با بیان و مبانی که دارم این دوگانگی را برطرف خواهم کرد. خب این در کتاب انسانشان بود که گفتیم بیان لون فلسفی داره، اما در تفسیر المیزان از جمله در ذیل آیه 54 سوره اعراف علامه به توضیح معنای امر پرداخته و این توضیحات علامه در همین جا سبب شده که بعضی ها بگویند که علامه دیدگاه تفسیریشان درباره امر خلق با دیدگاه حکمی علامه تفاوت دارد. یک خانومی در دانشگاه فردوسی، خانم دکتر شریفی اگه اشتباه نکنم، خانم دکتر هاشمی، رساله دکتراشون درباره امر از دیدگاه طباطبایی که مباحث بسیار مفصلی در اونجا داشتن، منم بسیار بهره بردم از رساله ایشان و اون نقطه‌ای که ایشان در اونجا بیان کرده از جمله این مضمون که در واقع بین دیدگاه تفسیری علامه و بین دیدگاه حکمی علامه تفاوت وجود داره. خب در تفسیر علامه فرمودن که قوله تعالی الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین الخلق هو تقدیر به ذم شیء الا شیء، خلق یعنی زمینه کردن چیزی به چیزی، یعنی تألیف به تعبیری، یعنی تقدیر، اندازه‌گیری، حد زدن. و این استقر ثانیاً فی عرف الدین و اهلهی فی معنی الایجاد او الابداع علا غیر مثال سابق، میگوید اگرچه در عرف اهل دین همان گونه که راغب اصفهانی گفت خلق به معنای ایجاد و ابداع بدون مثال آمده، منتها در اصل به معنای ذم و شیء و شیء هست. این یک معنا، این معنای خلق. و اما معنای امر، در باره معنای امر علامه به این نتیجه میرسد که امر به معنای اسم مصدری است، یعنی شأن و وجود شیء. و اما الامر فیستعمل فی معنی شأن، امر استعمال میشود در معنای شأن و جمعه امور، جمع امر به این معنا میشود امور. و مسترم به معنا یقرب من بعث الانسان غیره نحو ما یریدو، این اون معنای فرمان و دستور امره. و همچنین امر استعمال می شود به این معنایی که نزدیک به این مفهوم که انسان دیگری را وادار کند به چیزی که اراده کرده، یک دستور دادن، وادار کردن دیگران به سوی مطلوب، به نحو مطلوب. یقال امرته به کذا امرم، میگه که فلانی را امر کردم که چنین کند. ولیس من البعید ان یکون هذا هو الاصل فی معنی اللفظ، میگه که بعید نیست که همین معنای امر و بعث دیگران به سوی آنچه که اراده میشود اون اصل لغوی امر باشد، این ریشه امر به این معنا باشد. ثم یستعمل امر اسم مصدرن به معنی نتیجه الامر، اما بعداً بعد از اینکه به معنای ترغیب و بعث بر مطلوب باشد به معنای اسم مصدر، که اسم مصدر نتیجه امر است، استفاده شده باشه. و هو مستقر فی جمیع الافعال المأمور، وقتی که یه فردی به یک چیزی امر کرد، نتیجه اون امر نظم و تدبیر و ایجاد یک حالت برای اون مأمور می شود، یعنی اون فعلی که به اون امر شده. و بعد در اینجا امر از اون معنای اصطلاحاً مصدری به معنای اسم مصدری منتقل شده باشه. اسم مصدر یعنی نتیجه فعل. المنبسط علی مظاهر حیاته، اون نتیجه‌ای که انبساط یافته در بر می‌گیرد مظاهر حیات انسان رو، یعنی امر انسان، یعنی آنچه که انسان به اون مأمور شده و بعد انسان بر حسب آنچه که به آن امر شده زندگی و شأن خودش رو نظم داده و سامان بخشیده. این حالت و این موقعیت می شود امر انسان، یعنی شأن انسان. فینطبق علی الانسان علی شأنه فی الحیات، در این معنا این معنای امر منطبق می شود بر انسان، بر اون شأنی که انسان در حیات خودش دارد، یعنی بر انسان مأمور شده به یک سری اموری، نتیجه این مأمور شدن نظم و سامان دادن حیات است بر یک حالت خاص، بر یک موقعیت خاص، این شده شأن انسان. بعد از این معقول در اینجا امر به معنای شأن انسان آمد، بعد میگوید از این معنا هم توسعه پیدا کرده، پس استعمال شده است به معنای شأن فی کل شیء، شأن هر چیزی، یعنی فراتر از شأن انسان. و امر کل شیء هو شأن الذی یصلح له وجوده، شأن هر چیزی اون حالتی است، اون وضعیتی است که وجود آن شیء صلاحیت آن و حالت را دارد. و ینزم له تفاریق حرکاتهی و سکناتهی و شط و اعماله و اراداته، و منظم می شود بر حسب آن شن جمیع حرکتهای متعدد، سکنات و اعمال متفرق و ارادات متفرق یک شیء. همه اینها منتهی به یک حالت و وضعیتی می شود که به اون می گوین شأن و شیء. این شأن و شیء یعنی همون امر و شیء. یقال امر العبد الی مولا، حالا چند تا مثال میاره، میگن که امر عبد به مولایش است. یعنی چی؟ یعنی شأن و وضعیت امر مربوط به مولایش است. مولاست که این شأن و وضعیت امر رو تدبیر میکنه. و امر المال الی مالک، شأن و جایگاه مال مربوط به مالک. و امر الانسان الی ربه، و امر انسان مربوط به خداوندش، ای بیدهی تدبیره فی مسیر حیاته. خب این در این عباراتی که از علامه از تفسیر المیزان بیان کردیم میبینیم که به روشنی علامه معنای امر رو ابتداعا برد به اون معنای لغوی فرمان و دستور، بعد از اون معنای فرمان و دستور برد به سوی معنای شأن و فعل و جایگاه. خب نیامد علامه به صراحت در اینجا بگوید که یکی از معانی امر مثلا ابداعه، یکی از معانی امر عالم مجرداته، نه این رو علامه بیان نکرد. لذا اینجا یک تصوری پیدا شده که گویا علامه در تفسیر دیدگاه متفاوتی با اون دیدگاهشون در مثلا کتاب الانسانشون بیان کردن. در اونجا به صراحت آمدن عقل رو تقسیم کردن به عالم، رو تقسیم کردن به عالم امر و عالم خلق، و امر در مقابل خلق گرفتن به معنای ایجاد مجردات. خب در ادامه عبارات دیگری رو از علامه میبینیم که میبینیم در این عبارات علامه یک معنای جامعی برای امر بیان کردن که همه این معانی یک تاکنون بیان شده رو در یک سلک و در یک ردیف آورده، و سبب میشه اون دوگانگی بین مفهوم امر و خلق از جهتی، و بین اون دو معنای امر که امر به معنای فرمان باشد و امر به معنای ایجاد و امر به معنای شأن باشه، از میان برداشته خواهد شد. لذا این عبارت رو از یک قسمت دیگری از المیزان من آوردم، این عبارت رو هم توجه کنیم. فبینا یا بینا ان امره الذی یملکه من کل شیء سواء کان ذاتا او صفتا او فعلا و اثرا هو قول کن و کلمت الایجاد. میگوید از آنچه که بیان شد روشن میشود که امر خداوند، اون امری که یملکه من کل شیء، اون امری که در هر شیء اون امر را خداوند مالک است، فرقی نمی کند که اون امر ذات باشد یا صفت باشد یا فعل باشد. یعنی ببینید اینجا برای امر یک معنای وسیع‌تری رو علامه داره بیان میکنه، شامل فعل هم میشه، شامل ذات هم میشه، یعنی یک سری موجودات، یک سری حقایق. آن امری که خداوند در هر شیء آن را مالک است، فرقی نمی کند که ذات باشد یا صفت باشد یا فعل باشد و یا اثر، آن امر همان قول کن است. کن و یکون. خب کن چیه؟ کن حقیقت ایجاده، یعنی ایجاد الله تعالی همان قول کن خداونده. و هو الوجود. و اون ایجاد چیه؟ ایجاد وجوده. و هو الوجود الذی یفیزه علیه فیوجد هو به. ایجاد یا اون کن همان وجودی است خداوند بر موجودات افاضه می کند و به سبب این وجود آن موجودات ایجاد می شوند. و اذا قال لشیء کن فکان. وقتی خداوند به شیئی گفت باش، فخواهد بود. فقط افاضه علیه ما وجد بهی من الوجود. پس با این کلمه کن خداوند افاضه می کند بر اشیا آنچه که به سبب آن وجود می یابند. و هذا الوجود الموهوب له نسبه الى الله سبحانه. اینجا کم کم داره علامه نزدیک میشه به معنای جامع کلمه ام. و این وجودی که بخشیده می شود و آن اشیا، این نسبتش به خداونده. حالا چون الان نشستی من قبلا در مباحثی که در کلاس داشتیم بحث وجه رو مطرح کردم، اینجا شما میبینین که این نگاه علامه درباره امر گره میخورد به اون معنایی که علامه در اونجا درباره وجه و خصوصیت وجه اللهی اشیاء بیان کرد. اگر این وجودی که بخشیده میشود از طرف خداوند برای اون اشیاء نسبتش به خداوند سبحانه. به تعبیر حکما قائل هستی بخش فقط خداونده، وجود فقط از ناحیه خداوند، علت فاعلی حقیقی فقط خداونده. و هو بذاکل اعتبار امره تعالی. حالا هر موجودی از آن حیث که متعلق کلمه کن قرار گرفته و ایجاد شده و به وجود آمده، از این حیث امر خداونده. ببینید اینجا ما به یک معنای جامعی میرسیم که دیگه از سنخ قول نیست که بگیم امر خداوند یعنی فرمان، بعد فرمان در مقابل خلق قرار میگیره، بلکه یک معنای جامعی که شامل خلق همه امور میشه. و هو بذلک الاعتبار امر تعالی. این امر یا این شی، این موجود، حالا گفت ذات باشه، صفت باشه، فعل باشه، اثر باشه، هر چه باشد، به این اعتبار که متعلق کلمه کن قرار گرفته و وجود بر او افاضه شده، امر الله هست. این نشود امر الله و کلمته. و کلمت کن الالهیه میشود کلمه کن الهی. کن همون ایجاده. و لهو نسبتون الاشیع الموجود و هوه بذاکل اعتبار امره راجع الارب به و قد عبر عنه وقد عبر عنه فی الآیه به قوله فیکون. میگه این موجود از اون حیث که نسبتی دارد با خداوند وجود است و همون امر خداوند است. اما همین موجود که متعلق امر الهی، متعلق کلمه کون قرار گرفته و امر الهی شده، از یک منظر دیگر هم قابل توجهه. یعنی ما از یک منظر دیگر هم میتوانیم مورد ملاحظه و توجه قرار بدهیم. از آن منظر فیکون است. ببینید در این کلمه فیکون شما چی رو میبینید؟ تدریج رو میبینید، خلق رو میبینید. پس در یک کلمه کن فیکون عالم امر و عالم خلق. هر موجودی از حیث نسبتش به خداوند متعلق کلمه کنه و امر الله، و از بعد ارتباطش با عالم طبیعت و ماده فیکونه. تدریج اندازه و این میشه و خلق. وقد ذکر تعالی لکل من النسبتین، و خداوند متعال ذکر کرده است برای تفقل ایجاد المنصوب الیه تعالی ولی الوجود المنصوب الشه نعوتن و احکام مختلفه. بعد برای هر کدوم از این دو نسبت، نسبتی که به خدا دارد و نسبتی که به طبیعت دارد، خداوند احکام مختلفه و صفات متفاوتی بیان کرده. والحاصل ان الامر هو الایجاد، حاصل این که امر همان ایجاد است. سواء تعلق به ذات شی او به نظام صفاتهی و افعاله، فرق نمی کند که حال این ایجاد به ذات شی تعلق بگیرد. و ببینید تفاوتش با دیدگاه فخرالدین رازی. فخرالدین رازی آمده قضیه اینطوری حل کرد، گفت که اگر این ایجاد مربوط به ذات شی باشد می شود امر، اما اگر این ایجاد مربوط به نظم و سامان اینا باشه دیگه این امر نیست، این میشود خلق. تدریج علامه میگه نه، اینا همه اون اصل همه اینا، البته باز بر اون مبانی فلسفی علامه هست، مخصوصا اصالت وجود، تشکیک مراتبی وجود بر این مبانی. حاصل این که امر ایجاد از سوا فرقی نمی کند به ذات شی تعلق بگیرد یا به نظام صفات یا به افعال. فامر ذوات الاشیاء الالله، امر ذوات اشیاء به سوی خداوند است. و امر نظام وجودها الالله، امر نظام اشیاء هم از آن خداونده. لانها لا تملک لنفسها شیئا البتته، به خاطر اینکه اشیا هیچ مالکیتی از خودشان ندارند. و الخلق هو الایجاد عن تقدیر و تعلیل، خلق چی میشه؟ خلق همون ایجاد است در اون مرحله تقدیر و تعلیل. این در واقع ماحصل سخن علامه درباره عالم خلق و عالم امر. حالا ما اگر بر این اساس دقت کنیم میبینیم که هر کدوم از این، همان گونه خود علامه هم گفت، هر کدوم از این دو مرتبه، از این دو نسبت، در مرتبه کن و در مرتبه یکون خصوصیاتی دارن. حالا این خصوصیات البته من در یک سری اسلایدهای بعد اینها رو فقط شماره کردم دیگه، چون الان وقت هم به انتها رسید و بلکه وقت گذشته فرصتی برای اینها نیست. خصوصیات عام در مقابل خصوصیات خاص، که ام حقیقت قائم به ذات، ذات است بی نیاز از وساطت علل اسباب در خلاف خلق. ام حقیقت مجرد است، مجرد از زمان و مکان ماده در خلاف خلق. ام حقیقت غیر تدریجی است در خلاف، و اینطوری در واقع امور است. ام نازل از مبادی عالی است یا از مراتب اعلی است. البته خلق هم به همین صورته. اون نکته ای هم که عرض کردم فقط اشاره میکنم، در نگاه علامه این فاصله بین امر و خلق هم برداشته میشه. در واقع خلق خودش از مراتب امر میشه و خلق در ذیل امر معنا پیدا میکنن. طبق این معنایی که علامه میگه، اون فرمان و دستور هم از مراتب همون امر به معنای ایجاد میشن. بله؟ بله، بله، امر وسیله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب چون ما این بحث رو زحمت کشیده بودم، جناب آقای استادی هم به عنوان دبیر جلسه حضور دارن، من ازشون تقاضا میکنم اگر نقطه‌ای فرمایشی دارن بفرمایم و باز اگر مطلبی بود من در خدمتتون هستم.
جناب استاد، جناب آقای دکتر رقوی.
بله بله، جناب آقای طالبی، خدمتتون
هستم. ممنون. سلام علیکم جناب آقای دکتر و تشکر از همه دوستان شرکت کننده و عرض خسته نباشید محضر از سالی و دیگر دوستان. عرضی نیست، انشالله به برکت ختم صلوات به پایان جلسه میرسیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل.
البته این بحث بسیار مفصلی و شاید بیان اون در یک جلسه آنگونه که شایسته بود امکان نداشت، به هر حال سعی شد کلیاتی از این مطلب بیان شود. خیلی ممنون. بله، تشکر میکنم از حضرت عالی، از همه عزیزانی که وقت شریفشون رو گذاشتن در این جلسه حضور داشتن. و السلام علیکم و رحمت
الله. سپاسگزاریم، خیلی متشکر، خدا حافظشون.
خدا حافظ. Thank you.